ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فیسبوک و توییتر یک شبکه منتسب به ایران را مسدود کردند. آمریکا میگوید فرصت احیای برجام بسیار کم شده است. سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا لغو شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فیسبوک و توییتر حساب‌های کاربری گروه جعلی منتسب به ایران را که با هدف عمیق‌تر کردن نارضایتی در میان یهودیان متعصب و دامن زدن به آشوب اجتماعی در جامعه اسرائیل فعالیت می‌کرد را مسدود کردند. بر اساس تحقیقاتی که یک نهاد اسرائیلی ناظر بر نشر اطلاعات جعلی بر شبکه‌های اجتماعی در اختیار سرویس جهانی بی بی سی قرار داده، گروهی از هکرها که ظاهراً منشأ ایرانی دارند و احتمالاً عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستند، در یک دوره نسبتاً طولانی با هدف تحریک یهودیان متعصب و حامیان گروه‌های راست افراطی در جامعه اسرائیل مطالب جعلی و گمراه کننده منتشر کردند. بر اساس تحقیقات بی بی سی جهانی، این تحرکات منتسب به ایران از زمان درگیری‌های شدید و بی سابقه بهار امسال در میان یهودیان و اعراب اسرائیل تشدید شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که فرصت برای احیای برجام بسیار کم شده. نت پرایس در نشست خبری بامداد پنجشنبه به وقت ایران گفت اگر شرایط به نقطه‌ای برسد که مزایای عدم اشاعه سلاح اتمی در برجام تامین نشود، آمریکا باید مسیر دیگری را پیش بگیرد. آقای پرایس در این حال گفت اگر برجام به قوت خود باقی مانده بود، ایران به پیشرفت‌های کنونی هسته‌ای خود دست نمی‌یافت، زیرا می‌دانست که پیامدهای سنگینی در انتظارش خواهد بود. باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سه‌شنبه در یک سخنرانی در سنا ضمن اعلام مخالفت با ادامه مذاکرات احیای برجام، هشدار داد که اگر ایران بخواهد سلاح هسته‌ای بسازد، کمتر از 3 تا 4 هفته باید تهیه مواد مورد نیاز آن فاصله دارد. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 23 بهمن مسابقه دوستانه‌ای را در تگزاس آمریکا برگزار کنند، اما علیرضا دبیر در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف از عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم ایران گفته است که امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. پیشتر علیرضا دبیر در یک گفتگوی تلویزیونی شعار ضد آمریکایی داد و اندکی بعد در یک نشست خبری تأکید کرد که از آمریکا خوشش نمیآید.
من همیشه میگم مگاه، ولی مهمتر از مگاه عملشه. یعنی هر که اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، من از اون داره میگه مگاه. خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
در همین حال گزارش شده که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر می شود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داد. استاندار تهران ادعا کرد که تهران امن‌ترین پایتخت دنیاست. وجود امنیت در یک جامعه باعث شکوفایی استعدادها و تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شود که به تبع آن آسایش و رفاه در یک جامعه شکل می‌گیرد. مرجع امنیت در امنیت فردی، حق حیات، آزادی، حق تامین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ کرامت انسانی است. مرجع امنیت عمومی جان، مال، آبرو و ناموس شهروندان به اعتبار شهروند بودنشان است. با هر یک از این تعاریف که به جامعه ایران بنگریم، نمیتوانیم به مفهوم دقیقی از امنیت دست یابیم و این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی تعاریف خود را از این موضوع مهم دارند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
محسن منصوری، استاندار تهران، روز چهارشنبه ادعا کرد که پایتخت ایران در حال حاضر امن ترین پایتخت دنیاست. این در حالی است که دوربین های مستقر در نقاط مختلف تهران و همچنین شبکه های اجتماعی بارها صحنه هایی از گوشی قاپی، غمکشی، خفتگیری و حتی تیراندازی را در تهران نشان دادند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از استاندار تهران نوشت ما امن‌ترین پایتخت را در منطقه و دنیا داریم و امنیت در تهران بالاترین رده را در بین کشورهای منطقه دارد. آقای منصوری در ادامه بدون آنکه تعریفی مشخص از امنیت به دست دهد ادعا کرد که استان تهران معضل امنیتی ندارد و به لحاظ شاخصهای امنیتی وضعیت مطلوبی در آن حاکم است و جزو استان های امن محسوب می شود.
ما به لحاظ شاخص‌های امنیت که متوسط سرانه محاسبه میشه نسبت به جمعیت وضعیت مطلوبی داریم و جزء استان‌های امن کشور است. امروز استان تهران و شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی و امورای جهان اسلام حتما امن‌ترین پایتخت منطقه و بلکه امن‌ترین پایتخت‌های دنیاست.
ادعای استاندار تهران در 43مین سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که هر روز می توان در رسانه های داخل ایران و یا حتی در شبکه های اجتماعی فارسی زبان ردی از ناامنی در زندگی شهری را یافت. مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد در مورد ادعای استاندار تهران به رادیو فردا چنین می گوید.
چیزی که مشخصه اینه که اساساً تعریف امنیت برای جمهوری اسلامی و تحت حکومت جمهوری اسلامی با اون چیزی که تعریف جهانی اون هست و کشورهای دیگه برای اینکه در نظر بگیرن آیا امنیت دارن شهروندشون یا نه اون معیارها رو بررسی میکنن کاملا متفاوته. جدای از اینکه هر سال هم اکونومیست هم سازمانهای دیگه تعدادی از شهرهای جهان رو مشخص میکنن که کدام یک امنیت بیشتری دارن و کدام یک امنیت ندارن و ایران در هیچ کدوم از این لیست ها نبوده و همواره تهران جزو شهرهایی هستش که درش امنیت کمه، اگر بخوایم که به موضع‌گیری مسئولین جمهوری اسلامی در مورد امنیت بپردازیم ما میبینیم که در طی سالهای اخیر هر بار گفته شده که هر چیزی که در ایران نداریم اما امنیت داریم و اون چیزی که منظورشون هست از امنیت داشتن این بوده که در خیابان‌ها افراد به راحتی همدیگر رو میکشن یا اینکه داعش نیامده یا مثل زنان کوبانی به زنان ایرانی تجاوز نکردن، سر اونها رو نبریدن و اونها رو نکشتن. در چنین تعریفی با کمترین معیارهای امنیت و چیزی شبیه به حکومت داری پیش از دوره قرون وسطا و در دوره قرون وسطا و رنسانس اونجا با اون معیارها خب جمهوری اسلامی بسیار امن هستش، تهران یکی از امن‌ترین شهرهای جهان میشه به خاطر اینکه حکومتی شبیه داعش نیستش که بخواد همه رو گردنهاشون رو ببره و بخواد به همه تجاوز بکنه. اما بر اساس اون چیزی که امروز استانداردهای امنیت در جهان محسوب میشه به واسطه میزان جرایمی که در تهران اتفاق میفته، از تصادفهایی که به ضرب و جرح منتهی میشه تا همین خبر چند روز پیش که به خاطر یک صندلی در تئاتر شهر شهروندها با هم دیگه دعوا کرده بودن و قطع نخاع و ادامه اخبار، کاملا شرایط جامعه در حال فروپاشی اجتماعیه و نه تنها امنیتی وجود نداره بلکه امنیت روانی به حداقل میزان خودش رسیده.
آثار ناامنی در زندگی شهری مردم ایران به ویژه در تهران را میتوان در عکس‌ها و ویدیوهایی از چاقوکشی و قمه‌کشی در سطح شهر و حتی در حضور پلیس، کیف قاپی و گوشی قاپی و خفتگیری در روز روشن دید. همزمان میتوان شاهد تجربه عده‌ای از کاربران از چنین اتفاقاتی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی برای دیگران نقل می‌کنند. ضمن آنکه در تعریف امنیت یک شهر نمیتوان تنها به میزان جنایات و بزهکاری اکتفا کرد، بلکه لازم است بحث امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد. جامعه ای را که میزان فقر در آن بالاست و تعداد پرشماری از افراد بی خانمان ساکنانش را تشکیل می‌دهد، قطعاً نمی‌توان یک جامعه امن دانست. بنابر اعلام برخی از مقامات پلیس در ایران، آمار بزه به ویژه دزدی و کیف قاپی در سالهای اخیر در پی فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت ارز، افزایش چند برابری قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ بیکاری بسیار بالا رفته است. با این حال اواخر دی ماه گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به اعلام خبر وجود 26,000 نقطه ناایمن در پایتخت از سوی یک عضو شورای شهر ضمن تکذیب این خبر گفت که هیچ نقطه ناامنی در تهران وجود ندارد. پیشتر در سال 97 نیز فرمانده انتظامی تهران بزرگ چنین ادعایی را مطرح کرده و شهر تهران را امن‌ترین پایتخت دنیا لقب داده بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد ادعای استاندار تهران که گفته بود تهران امن‌ترین پایتخت جهان است. اما در گزارش دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از آغاز طرح معروف به نهضت ملی مسکن تا نوروز خبر داده. این برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای ساخت 1,000,000 خانه در هر سال مطرح شد. آقای جعفری گفت شرکت‌هایی از چین و ترکیه هم در این برنامه حضور دارند. پیمانکاران پروژه تا پایان سال مشخص می‌شوند. در سال‌های گذشته پروژه مسکن مهر که در دولت محمود احمدی نژاد کلید خورد از جهات مختلف ناموفق بود و علاوه بر کندی پیشرفت و کیفیت نامطلوب ساخت، شاهد موارد زیادی از سوجویی و رانت‌خواری هم بود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
10 سال مسکن مهر ثبت نام کردم ولی هیچ خبری نیست. فاز 11 زون 3 هستم.
10 سال الان نگاه میکنید هنوز ایمانیتش کارگاهیه. وعده تحویل ما 18 ماهه بود، بیش از 120 ماه طول کشیده.
فاز 8 تو این شرایط واحدها رو تحویل میدن. شما فکر نکنید این کوچه ساکن داره.
اینها نمونه از وضعیت مسکن مهر، پروژه بزرگ انبوهسازی مسکن است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و هنوز به گفته علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی 10% از آن تکمیل نشده است. آقای جعفری ضمن تایید فساد و رانتخاری در این پروژه ادعا کرده که 3000 واحد مسکونی مسکن مهر توسط دلال‌ها خریداری شده، نه متقاضیان واقعی.
مسکن مهر مشکل اون با تعاونی هاست. تعاونی هایی که اومدن تعهد دادن و زمین رو در قالب مسکن مهر گرفتن و باید اینها رو برای متقاضیانی هم که ما بهش معرفی کردیم و حتی متقاضیان خودشون تعیین تکلیف میکردن، متاسفانه به تعهدشون عمل نکردن.
حالا هنوز گوساله قبلی گاو نشده، مسئولان جمهوری اسلامی در پی انبوهسازی دیگری هستند که نام نهضت ملی مسکن را بر آن نهادند. همه اینها هم از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی و همراهانش مبنی بر ساخت 1,000,000 مسکن در هر سال شروع شد. وعده هایی که هنوز هم بر آن تاکید دارد.
ما گفتیم در هر سال 1,000,000، در 4 سال 4,000,000 مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4,000,000 مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن.
1,000,000 واحد مسکونی در سال هدف انبوهسازی نهضت ملی مسکن است. در اولین گام 670,000 نفر ثبت نام کردند که فقط 111 نفر از آنها توانستند 40,000,000 تومان اولین پرداخت را به حسابهایشان واریز کنند. به نظر می رسد رانتخاری، خلف وعده، بیکیفیت بودن واحدهای مسکونی، عدم تأمین خدمات اولیه مثل آب و برق و فضاسازی در پروژه های مسکن مهر رغبت چندانی برای مردم باقی نگذاشته که از این پروژه جدید استقبال کنند. شاید مردم باور نمی کنند که دولت آقای رئیسی بتواند 1,000,000 مسکن در سال بسازد. علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده که کیفیت این واحدهای مسکونی از مسکن مهر بهتر خواهد بود و قرار است پیمانکاران تا نوروز معرفی شوند. آقای جعفری گفته شرکت‌های از ترکیه و چین هم در این انبوهسازی حضور دارند و هزینه ساخت هر متر مربع 4,700,000 تومان در نظر گرفته شده. به باور بعضی از کارشناسان چاپ اسکناس برای تامین اعتبار مسکن مهر توسط دولت باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد. و به گفته آقای جعفری هنوز 15,000,000,000 تومان اعتبار برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر مورد نیاز است. تامین اعتبار برای پروژه نهضت ملی مسکن، به خصوص اگر قرار باشد پای شرکت‌های خارجی و خروج ارز هم در میان بیاید، احتمالاً تأثیرات عمده‌ای در وضع اقتصادی کنونی می‌گذارد و باید دید دولت آقای رئیسی چگونه می‌خواهد این خانه بزرگ را پشت سر بگذارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال یخ‌زدگی و مرگ 12 مهاجر در نزدیکی مرز ترکیه با یونان بر اثر سرما، این دو کشور یکدیگر را مقصر این فاجعه معرفی کردند. سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه به صراحت رفتار ماموران مرزی یونان را باعث مرگ این مهاجران معرفی کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.